عبدالله نوری و معاونت آقای اصلان فر اجازه ندادن به من. بار دوم بعد از دولت در دولت آقای خاتمی که آقای تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور بود، درخواست حزب سیاسی تحت عنوان ائتلاف روشنفکران دینی رو کردیم که باز هم اجازه ندادن. و البته تو این فاصله یک بارم سخت من شاید بیش از یک سال دوندگی کردم که سندیکای روزنامه‌نگاران رو که قبل از انقلاب موجود بود بتونیم دوباره درش رو باز کنیم. ساختمونی داشت، امکاناتی داشت و بچه‌های روزنامه‌نگار صاحب سندیکا بشن که اجازه ندادن. و یعنی منظورم در حوزه جامعه مدنی به شکل حزب، سندیکا، انجمن تلاش‌های خودم رو هم کردم که جز اون تعاونی مطبوعات که در قالب یک تعاونی بودش توفیق چندانی پیدا نکرد.
دو تا سوال مطرح هست. یکی اینکه آیا همه اینها رو با اون انگیزه میکردید که اشاره کردید موقعیت رهبری تضعیف بشه یا یک آلترناتیو و جایگزینی از جامعه مدنی یا یک رئیس جمهور اصلاح طلب به مردم معرفی بشه؟ یعنی آیا این انگیزه سیاسی است یا این خدمت به جامعه ایرانیست؟
جدا از هم نیست. یعنی من به هر حال آدم سیاسی هستم و اگه هر وقت خیلی شغلا رو تجربه کردن، ولی اگه از من پرسید حالا شغل چیه، مرحوم پدر من گاهی به من میگفت پسرجون بالاخره تو چی کاری، ازم بپرسید تو شغل چیه، میگم خب من شغلم سیاسته، سیاست پیشه هستم.
سوال دوم اینجا مطرح میشه. کاندیدای ریاست جمهوری، رد صلاحیت از طرف شورای نگهبان. اینجا هم شما رسیدید به این تفکری که خانه از پای بست ویران است، ذات قانون اساسی اجازه نمیده و حالا حتی رئیس جمهور اصلاح طلب هم نمیتونه کاری از پیش ببره و صحبت از رفراندوم قانون اساسی است. اگر محسن سازگارا، اشاره کردید که مطمئن بودید که شورای نگهبان رد میکنه، رد نمیکرد و محسن سازگارا رئیس جمهور ایران میشد، شما الان به اینجا رسیدید که میگید خانه از پای بست ایران است، آیا این پست رو میپذیرفتید صرفا به خاطر اینکه بتونید به هر حال گفتید آدم سیاسی هستید؟ آیا این انگیزه قدرت، حالا اینکه قدرت چطور ازش استفاده بشه، اونقدر بود در شما که با وجودی که دیدید خانه از پای بست ویران است ریاست جمهوری رو میپذیرفتید یا اتفاق دیگه ممکن بود بیفته؟
ببینید سیاست مدار بودن به معنی بی اصول بودن نیست. این یک اشتباهی است که تو جامعه ما میکنن. تو زبان انگلیسی به سیاست مداری که اصولی نداره میگن شروط پالیتیشن. اصلا من اعتقاد ندارم سیاست مداران بزرگ و سیاست مداران موفق کسایی هستند که اصول محکمی هم دارن و پای اونا میشتن. حالا که نگفتید بذارید این خاطره کوچیک رو بگم، یک خودت سر دلم مونده. اخیرا یک آقای نویسنده ای یک چیزی نوشته،
البته اگه اجازه بدید چون یک فرصت کوتاهی میریم اونش به عهده شما، ولی جواب کوتاهش چی میشه؟ میموندید یا نمیموندید رئیس جمهوری رو قبول میکرد یا نه؟ بعد این خاطره رو خواهیم شنید.
بله اینو چون به این وصله میموندم، ولی قانون اساسی رو عوض میکردم.
میموندید ولی قانون اساسی رو عوض میکردید. بینندگان شنوندگان عزیز با ما همراه باشید، در ادامه این گفتگو خواهیم شنید که آقای دکتر محسن سازگارا چه اندیشه ای رو و چه چالش هایی رو در این مسیر تا امروزی که در رو با او هستین دنبال کرده. در رو در رو هستیم با دکتر محسن سازگارا. آقای سازگارا، لحظه لحظه زندگی شما همینطور ما رو به خودش بیشتر جذب میکنه که ببینیم چه شد بالاخره این ماجرا. اما چه شد این ماجرا؟ گفتید که میموندید اگر که رئیس جمهور میشدید، میموندید و سعی میکردید قانون اساسی رو عوض بکنید، علیرغم اینکه گفتید خانه از پای بست ویران بود. اما یک خاطره رو می‌خواستید در این زمینه بگید.
بله می‌خواستم بگم اخیراً یک از نویسندگان در پاسخ به یک مقاله‌ای که من نوشته بودم یک چیزایی رو گفته بود و اینها، یک لگدی به من زده بود که راستش من دلم هم درد آورده بود. نشون فلان کس، یعنی من، از دامن قدرتی اومده رفته به دامن این قدرت دیگه،
منظور یعنی از جمهوری اسلامی
و آمریکا مثلا به امریکا. اون خاطری که میخوام بگم اینه، من وقتی کاندیدا شدم مقطعی بود که علنی رسمی روشن سرگشاده نامه نوشته بودم و به آقای خامنه ای انتقاد کرده بودم و شاید در نوع خودش اولین بود در جمهوری اسلامی یک نامه سرگشاده با آقای خامنه ای نوشتم و نوشتم شما کجا دارین میرین و مملکت رو دارین به تباهی میبرین، نقد تندی هم کرده بودم. اون مقطع دو تن از بزرگان مملکت که حالا اسم نمیارم جداگانه رفته بودن وقتی من کاندیدا شده بودم با آقای خامنه‌ای صحبت کرده، چون کلید شورای نگهبان دست آقای خامنه‌ایه، ایشون میگه کیو بذارین کیو رد، که فلان کس یعنی من دو شورای نگهبان رد نکن. خصوصی یکیشون با من که صحبت میکردیم گفت تو فلانی اون نامه هی که نوشتی خورده لبشو درج بگیر، یه خود تو بذار، یه خود کوتاه بیا، من میرم خلاصه درستش میکنم، آقا هم رضایت بده تو رو کاندیدا بکنن. گفتم نه نمیکنم، چون اعتقاد ندارم، معتقد نیستم عمل دراز مدت در سیاست با پشت کردن به اصول قابل حصوله و سیاستمداران کوتاه اندیشه مقاطع کوتاه به همونی هن همونایی هن که تو کشور با بهشون میگن سیاسی کار نه سیاستمدار. بنابراین برخلاف اون دوستمون که حالا به بنده یک لگدی هم زده، من اگر میخواستم در دامن یک قدرتی بمونم راه برام باز بوده، ولی حاضر نبودم به چیزی که باور داشتم و بهش رسیده بودم تا یک دهه شاید کار فکری دو دهه تجربیات عملی پشت بکنم و راهی رو برم به صرف این که به یک قدرتی برسم. اما قدرت رئیس جمهوری اگر فرض کنید برگردیم به سوال شما، من و شورای نگهبان قبول میکرد، فرض هم کنید در انتخابات برنده میشدم، برآورد خودم البته این بود که برنده نمیشدم اگرم حتی قبول میکرد، ولی فرض کنیدم برنده میشدم، مطمئنن در مقطع مبارزات انتخاباتی روشن با مردم در میون میگذاشتم که اولین و مهمترین اکت من، عمل من این خواهد بود که یک رفراندوم دعوت میکنم همه مردم شرکت بکنن و در اون رفراندوم به کل این قانون اساسی نه جزئیاتش یک بار گفتند آره، در سال 1358 75% مردم در اون رفراندوم اول قانون اساسی بعد از تصویب مجلس خبرگان رأی مثبت دادن، حقشونه که یک بار دیگه بهش بگن آره یا نه، برای اینکه اجرا شده 20 چند سال گذشته نسل هم عوض شد، از اونایی که به اون اولی رأی دادن کمتر از 8 میلیون زندن، جوان‌ها حق دارن بگن آقا ما یه نسل دیگه ایم، آنچنان که آقای خمینی هم در پاریس استدلال میکرد که قانون اساسی مشروطه پدران ما بودن، ما یک نسل دیگه. بنابراین از قدرت رئیس جمهوری شما مطمئن باشید استفاده میکردم، کمپین بزرگی رو راه مینداختم برای اینکه قانون اساسی رو بذارم به رفراندوم عموم مردم، خودم هم تبلیغ میکردم که رأی ابطال بهش بدین، در واقع میشدم رئیس جمهور دولت موقت، قانون اساسی جدید کمک میکردم نوشته بشه بر اساس اصول سکولاریستی و لیبرالیستی جدیدی که بهش باور داشتم و انتخابات رو به مجلس مؤسسان جدید برای قانون اساسی جدید و مطمئنن با قانون جدید انتخابات جدید دیگه مأموریت منم تموم شد. اما اینا که حالا اون موقع خیلی هم تو ذهنم نبود چون میدونستم نمیشه، من از اون فضا بیشتر آقای مصطفی میخواستم استفاده کنم، هم یک برنامه 44 ماده‌ای به کمک دوستان اقتصاددان و سیاستمدار و برنامه ریزای مختلف که داشتم از دوستان ما نوشتم که هنوزم هست، بیشتر میخواستم نشون بدم که آقا از یک رئیس جمهور باید یک برنامه اجرایی روشن و بدون ابهام خواست، نه شعارهای کلی یا علی مدد نمیدونم عطر گل یاس، اینا که برنامه رئیس جمهوری نیست، و برنامه اقتصادی روشن که تو اون برنامه نگرش های خودم راجع به اقتصاد آزاد، دموکراسی، حقوق بشر کاملا تو برنامه
معلوم باشه،
معلوم بود خب، و اینم اعلام کرده بود.
اجازه بدید برای اینکه فرصت خیلی محدود هست، برای اینکه ما میخوایم به زندان رفتن شما، اعتصاب قضا، آمدن به بیرون از ایران دوباره بپردازیم، اما این سوال را اگر ممکن هست جواب بدیم، چرا محسن سازگارا در خودش این حرکت رو میبینه، چون خیلی ها ممکنه حالا در اون کادر 10-12 نفره که گفتید از هواپیما با آقای خمینی اومدن، گروه های بسیاری پیوستن، گروه های بسیاری جدا شدن، اپوزیسیون هست، شکل های مختلف هست، خیلی کم اند افرادی که تا این حد شاید برنامه گذاشتن برای خودشون، شاید پله و پله چیدن که اگر من برم رئیس جمهور بشم این کار رو میکنم و اون کار رو میکنم. چه چیزی در محسن سازگارا بهش این انگیزه حرکت رو میده که احساس بکنه او باید قانون اساسی رو عوض بکنه، او باید به مردم نشون بده که رئیس جمهور میتونه یه کار، چرا در چه چیزی در شما رو در این تفکرات میده؟
حال خوبیه، یعنی به زبون ساده ترش این چه جور جنمیه، این چه جونوریه در وجود آدم هایی مثل من که اینجور به تب و تاب میندازشون. فکر میکنم همه اینایی که تو دنیا دنبال سیاست میرن به نوعی از این انگیزه ها دارن، یه خودش شاید ژنتیک باشه. البته همه این سیاست مدارا دوست دارند که منت سر مردم بذارن، میگن ما به خاطر میهن، مملکت، مردم، یا در انقلاب اسلامی مثل رایجوی به خاطر خدا و پیغمبر اینها میان. به قول قرآن ما بر رو نفس، من نفسمو تبرئه نمی کنم. شاید خیلی هم ساده تر حس قدرت باشه، سیاست علم قدرته و هر کس هم که دنبال سیاست میره شیرینی قدرت جذبش میکنه. بنابراین برای اینکه نخوام منت سر مردم بذارم، به خاطر مردم، به خاطر مسئولیت اجتماعی، خیلی ساده تر جیلیست که علاقه به قدرت و قدرت مداریه که شما رو جذب سیاست میکنه. اما یک چیزی رو میتونم بهش اضافه کنم، حالا همش هم این نیست. من شخصا خودم این چیزی که باور عقلیم میشه و باور ایمانیم میشه، یعنی به دلم و به عقلم بهش باور میکنم به هر مقطعی از زندگیم، خودم رو به قابلش مسئول میبینم. و اون جنم خاص اگر بگیم چی هست در من، این است که وقتی باور داشته باشم یک کاری درسته، یک چیزی راه درستیه، چه در زندگی شخصیم چه در زندگی اجتماعی، اون وقت مسئول میبینم خودم برم اجراش بکنم. بنابراین این تب و تابی که ببینیم شاید از اینجا در اومده.
البته این تفکر در بسیاری از شما من میشنوم. البته حالا شما اینجا قربانی این سوال شاید سنگین‌تر شدید، اما این صحبت هست. میدونید که قانون اساسی رو باید عوض بکنیم. چرا این تفکر هست؟ حالا شما جنبه‌ای که شما میبینیدش گفتید. ما حدود 8 دقیقه داریم. اگر که موافق باشید بشنویم که دوباره رفتن شما به زندان چه دلیلی داشت؟ زندان جمهوری اسلامی، اعتصاب قضا، و این چه تعبدی در تفکرات شما ایجاد کرد؟
ببینید دیگه بعد از انتخابات سال 2001-1380 که کاندیداتوری منو رد کرد شورای نگهبان، من این فضا رو استفاده کردم برای اینکه بگم خیلی خوب دیگه حالا قانون اساسی بعد عوض شد. یک دوره 2-3 ساله‌ای شاید بیش از 50 دانشگاه کشور من رفتم سخنرانی کردم. فقط سخنرانی هم نکردم، کلاس برای دانشجوها میگذاشتم و به دعوت دانشجوها کلاس های 2 روزه، 3 روزه، 1 روزه نقد می کردم که این کلاس ها مبانی نظری جمهوری اسلامی رو، تفکر اصلا خود حکومت دینی، نقد خود قانون اساسی و بحث های در حوزه همین جهانی شدن، تغییرات سیاسی اجتماعی کشور. حاصل اون چیزا این شد که خب خیلی دوستان خوبی در جنبش دانشجویی پیدا کردم. بعد هم که اومدم به مقطعی که در واقع روزنامه سومی رو منتشر کردم برای جامعه اتوبوس، گلستان ایران برای جوانان، روزنامه دانشجو بود، این یکی رو دیگه به سلامتی ظرف 2 هفته بستنش. یک سایتی هم درست کرده بودم، شاید در نوع خودش از اولین ها بود، aliran.com، بیش از 2 میلیون کلیک پیدا کرده بود. اون سایت رو هم رسانه خوبی شده بود. اون روزنامه رو که بستن، من یک نامه، باز یک بیانیه سرگشادهی نوشتم در قالب یک مقاله تحت عنوان حرف آخر گام اول. در اون این ایده خودم توضیح دادم که تنها راه حل کشوری رفراندوم زیر نظر سازمان های بین
الملل. و این باعث شد که شما
بلافاصله یک ماه دو ماه بعدش وزارت اطلاعات من را اولین بار دستگیر کرد. اون دو نفر بازجوی وزارت اطلاعات صراحتا به من گفتن ببین فلانی تو مادامی که قاطی این دو خردادی ها حالا یه قدم جلوتر این طرفتر اون طرفتر باشی ما باید مسئله نداشتیم، ولی حالا که میگی رفراندوم قانون اساسی این قابل تحمل نیست و از این حرفت برگرد کاری نداریم. منم البته بر نگشتم از این حرف. به هر حال اتصاب قضا شروع کردم، پنج روز بعدش آزاد شدم از اون وزارت اطلاعات. البته یک شکایت کلوفتی علیه من دادن به دادگستری که مبنای پرونده بعد شد. اما دو ماه سه ماه بعد وزارت سازمان امنیت موازی که زیر نظر شخص آقای خامنه‌ایه و وابسته به سپاه هستش به نوعی و زندان خودش هم در زندان اوین داره بند 325 و 2 الف، این بار امنیت موازی من رو دستگیر کرد. این دفعه دوباره اتصاب قضا کردم که 156 روز وسطش 20 روز به هم وعده دادن که خواستهاتو انجام میدیم و آزاد میشی و دانشجوام هم همه آزاد میشن و 20 روز طول کشید دیدم نمی کنم 23 روز 20 روز 21 روز دوباره اتصاب قضا کردم که بار دوم 23 روز طول کشید مجموعا 79 روز. این بار که من دستگیر کردن 800 نفر مجموعاً دانشجو دستگیر کردن. شاید خیلی دانشجویانی که در این سالیان من باشون سلام علیکی داشتم به دعوتشون دانشگاه رفته بودن دستگیر شدن، از جمله پسرم که اون موقع دانشجو دانشگاه تهران بود. و این دفعه 114 روز مجموعاً زندان بودم و خیلی عوامل کمک کرد، از جمله مرگ خانم زهرا کاظمی که من توی زندان نمیدونستم ولی اون ظاهراً تأثیر گذاشته بود، یا
کمک کرد در چه زمینه‌ای؟
در اینکه بالاخره اینا آزاد کردن منو، برای اینکه خب منم به دلیل حساب غذا تقریبا دیگه داشتم میمردم و حالا من بعد بیرون هم بعدن که اومدم فهمیدم که شایعه شده بود که شایعه شده فلانی مرده. به هر حال مجموع عوامل دست به دست شد و آزاد شدم و برای معالجات با وثیقه 600 میلیون تومانی که از من گرفته بودن منزل پدرم منزل برادرم تونستم بیام خارج. خارجم که اومدم منو به 6 سال حبس
محدود. بله. خب فرصت خیلی محدود هست، سوال رو میتونید کوتاه جواب بدید. با بسیاری از افراد که صحبت میکنیم این در گذشتهشونه و گذشتهشون تمام شده و این به شکلی در دفترچه خاطراتشونه. آیا محسن سازگارا این دفترچه خاطرات رو ورق میزنه یا اینا هنوز برگهاییست که شما در روزنگار زندگی محسن سازگارا می نویسید و امیدوارید که هر روز که میگذره چیزهای بیشتری بنویسید؟ به شکل دیگه اگر که برگرده به وضعیت یا همین الان به شکلی محسن سازگارا بتونه برگرده و موثر باشه در سیستم ایران، آیا فکر میکنه که باید بره و بکنه یا گذشته این ماجرا؟
اصلا برای من سیاست شغل از صبح تا شبمه، بنابراین هر روز صبحم که بیدار میشم اینجا هم هستم، همینقدر فعال سیاسی خودم میدونم که تو تهران بودم و موقتا هم میگم من اینجا هستم. اون بار هم عرض کردم از کار رسانه‌ای دارم فکر میکنم تا همین مؤسسه مطالعات ایران معاصر و راستش هم آرمانم و ایدئالم هم، یعنی باورم هم این است که مدلی که بشه شفاف روشن به مردم گفت ورای این بحث‌های تئوریک این است که همین کنار دست ما کشوری مثل ترکیه نه دین درش ریشه کن شده آنچنانی که حاکمین ما تبلیغ میکنن اگر ما بریم مثلا دین از دست مردم میره، نه مردم نوکر آمریکا شدن یا امثال هم، یک مدل عرض شود که حکومت لایک که نسبت به دین و ایمان مردم بی‌طرف باشه و دموکراتیک و انتخابات آزاد و پنجره باز رو به دنیا آنچنان که مرحوم ترگوت اوزل در ترکیه این کار رو کرد و اقتصاد آزاد، درست این کشور همسایه ما رو آورده جایی که به نظر من برای ما ایرانی ها مدل خوبیست. و اگه بگید مبارزه ای که در یک جمله چیه، این
است که
بله این کشور رو از این راهی که رفته برش بتونیم بگردونیم به دنیای آزاد و دموکراتیک که در اون به نظر من هم دین مردم بهتر حفظ میشه هم دنیاش.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محسن سازگارا. به پایان برنامه رو در رو رسیدیم. تا فردای بهتر و تفسیر خبری دیگر از واشنگتن.